تا 10:30 دقیقه از دنیای ورزش صحبت میکنیم، از هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا و از ادامه رقابت‌های آسیایی، بازی‌های آسیایی هانگژو. در ادامه برنامه به گفتگویی خواهیم داشت با جناب آقای مجید جلالی عزیز در مورد هفته دوم و دوتا بازی که برگزار شد. پرسپولیس برد، نساجی باخت و رقابت‌های هفته‌های لیگ قهرمانان آسیا ادامه داره. تلاش می‌کنیم ارتباطی هم با هانگژو داشته باشیم، با توجه به اینکه این دو سه روز حیاتی هست برای ورزش کشورمون و مخصوصا کشتی آغاز میشه. یه تبریک جانانه بگیم به خاطر کسب مدال طلای رضا علیپور، سنگنورد فوق‌العاده کشورمون که دیروز سنگ تموم گذاشت، یه مدال طلای دیگه به ما اضافه کرد. و البته سلام به محمد آقا محمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خداوند بخشایشگر مهربان حضور یکایک شنوندگان عزیز و همیشه همراه تهران ورزشی سلام عرض میکنم. از رضا علیپور گفتیم، محمد حسین رسولی هم گل کاشت تو پرتاب دیسک و در روزی که احسان حدادی عزیز ما خداحافظی کرد و کفشاشو آویخت، یه جانشین به حق برای خودش گذاشت. طلای پرتاب دیسک همچنان 20 ساله برای ایران.
همینطوره و تبریک میگیم به آقای رسولی و خدا قوت به احسان حدادی عزیز که نقره گرفت و توی ورزشگاهی که نقره رو گرفت و خداحافظی کرد، احساساتی هم شد و به خاطر خداحافظیش سالها بود در میدان ورزشی حضور داشت و مدال طلای المپیک رو برای ما به دست آورد.
بله، طلایی که رنگش نقره‌ای بود در المپیک لندن. احسان حدادی اولین ورزشکار دو میدانی تاریخ ایران هستش که مدال المپیک داره. چقدر اون صحنه ها هیجان انگیز بود، چقدر اون احساساتی که احسان کلا یه ورزشکار برونگراست، کاملا احساساتش رو نشون میده و واقعا صحنه های جذابی در ورزشگاه محل برگزاری مسابقات دو میدانی رقم خورد از خداحافظی احسان حدادی. من خودم خیلی دوست داشتم طلا بگیره، 5 طلایه بشه و جاودان باشه اسمش، همونطور که همچنان هم هست، اما با 5 طلا واقعا عملکردش بی‌نظیر میتونست باشه. اما نقره‌ای هم که گرفت چون طلا هم برای ما بود، پس طلا رو هم میتونیم به اسم احسان حدادی بزنیم و امیدواریم که در آینده بتونه قهرمانان بیشتری در پرتاب دیسک به کشورمون معرفی.
به هر حال ورزشکاران ما که در این عرصه‌ها حضور پیدا می‌کنن، واقعا همین مدالایی که بانوان به دست آوردن، مدالای برنز و نقره، برای ما واقعا مصداق طلاست و توی المپیک ها هیچ وقت ما توی رشته دو میدانی مادای مختلفش طلا به دست نیاوردیم، ولی احسان حدادی با نقره که گرفت واقعا مصداق طلاست برای ما. اما
اگه تنهاست روشونهای تو، این اسم ایرانه که تا ابد با
تبریک میگیم، تبریک جانانه به همه ورزشکارانمون که تلاش میکنن جزء بهترین ها باشن که هستن. اما در مورد هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا میخوایم صحبت کنیم با استاد مجید جلالی عزیز به همراه محمد آقا محمدی در استودیو، در مورد سه نماینده کشورمون و البته دو نماینده حالا کشورمون. ما آرزوی در واقع اینو داریم که امتیازات و شرایط به نفع سپاهان ایران تموم بشه. اما در مورد پرسپولیس و نساجی میخوایم صحبت کنیم با آقای جلالی. آقای جلالی سلام، صبحتون بخیر.
منم خدمت شما مهمان ارجمندتون همینطور همه شنوندگان سلام عزیز.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای جلالی پرسپولیس با توجه به اینکه هفته اول رو باخته بود اما هفته دوم خیلی خوب تونست برگرده و یک سه امتیاز ارزشمند رو بگیره، نساجی هم به نظر خب روی کاغذ الهلال با این همه افتخار طبیعی بود که برای تیمی که اولین بار در آسیا حضور پیدا میکنه یه فاصله فاحشی وجود داشته باشه بین فنی و بازیشون.
والا در مورد پرسپولیس که اونا خب هفته اول خیلی دور از انتظار بازی کردن، چون من آخرین بازی لیگشونم که دیدم اونا فوق‌العاده با کیفیت بازی کردن، اگه اشتباه نکنم کنم با فولاد بود.
بله.
خیلی خوب بازی کردن، خیلی اونا واقعا وقتی بازیشون رو نگاه میکنین خیلی جنبه های خوبی از فوتبال رو داریم میبینیم و وقتی اینا جلو انس اونطوری بازی کردن من خودم با من دنبال یه دلیل میگشتم که منو قانع کنه و صرفا فکر کردم که شاید به خاطر سطح انگیختگی بیش از حدی بوده که اینا داشتن و اون میتونه کیفیت عمل کرده به شدت پایین بیاره و شاید دلیلش این بوده، ولی تو این بازی اونا دوباره برگشتن توی زمین خوب، برگشتن به کیفیت خودشون و بازی خیلی روان خوبی انجام دادن.
پرسپولیس درگیر حواشی اومدن رونالدو نشده بودن، تمرکزشون رو دست دادن.
چرا میتونه همین چیزام باشه؟ بله. یا مثلا شاید غرق اون شخصیت و اون کاراکتر یه اسطوره شدن. اینا میتونه تاثیرگذار باشه.
درسته.
در هر صورت بازی اول اصلا بازی خوبی نکردن ولی بازی دوم ازم فوق‌العاده بودن. من میتونم بگم که یکی از بهترین بازیایی بوده که تا حالا تیمای ما توی لیگ قهرمانان انجام دادن.
درسته. محمد جان.
آقای جلالی سلام، صحبتتون بخیر. خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. پرسپولیس تو بازی مقابل دوهل سه تا از بازیکن‌های تاثیرگذارش رو هم نداشت. به نظر شما تدبیر آقای گل محمدی چه بود که نبود این بازیکن‌ها اصلا به چشم نیامد تو بازی؟
یه موقع شما از نظر کار تیمی به یه سطحی میرسی.
بله.
که تیم اون کار تیمی شما رو درک میکنه، اینجا دیگه شما خیلی دغدغه نفرات رو ندارید. اگر شما کار تیمیتون به یه سطحی برسی که اون کار رو یه چیزی حدود 20 تا از بازیکنهای شما در اون کار به تبحر رسیده باشن دیگه شما دغدغه نداری حالا این نباشه اون یکی رو میذارن، یه مشکلی به وجود نمیاد. فکر میکنم الان این ترکیبی که با هم پرسپولیس دیدیم ترکیب خیلی روونی بود، اصلا بازیکنان خیلی راحت هم دیگر پیدا میکردن. البته تیم رقیبش هم اینا واقعا تو بخش دفاعی مخصوصا دفاع تو کل سطح زمین قوی عمل نمیکردن، شاید مثلا اطراف محوطه شون یه مقدار سختگیرانه تر بازی میکردن.
درست.
ولی در هر صورت پرسپولیس خیلی روون و خوب بازی میکرد، فوق‌العاده هماهنگ. بعد حالا یه موقع بود مثلا ما یه دو سه سال میدیدیم پرسپولیس صرفا روی تاکتیکای کوچیک دو نفره از کنارا مثل مثلا هاف اسپیس مثل اینترلوا اینا رو کار میکرد.
بله.
ولی تو این بازی خیلی یه نوعی از بازی خیلی بهتر پیشرفته تر و خیلی خوب بودن و هیچ معلوم نکرد که کی داره بازی میکنه و کی بازی نمیکنه و بیرونه.
بله. حالا آقای جلالی در مورد دفاع دوهل صحبت کردید، یه گزاره‌ای الان مطرح هست در مورد کلن تیمای عربی که اینا بازیکنهای خوب فوق‌العاده‌ای رو جذب کردن، اما در خط دفاعی و فاز دفاعیشون دچار ضعف هستن. شما موافقید با این گزاره؟
کلن بازیکنهای بزرگ، مثلا شما خود رونالدو، خود مسی، اینا بازیکنهای بزرگی هستن، ولی اینا تو بخش دفاعی وقتی تیم شما توپ نداره مثل اینه که تیم شما یه یار کمه. منطقه اونقدر اینا تو زمانی که شما توپ داری اونقدر اینا خلاقن که توی تک صحنه ها میتونه اصلا سرنوشت بازی رو تغییر بدن، سرنوشت تیم رو تغییر بدن. بله، اغلب این بازیکنهایی که توی صد بازی میکنن اینا بازیکنهایی هستن که با توپ خیلی متبهرن، ولی زمانی که تیم توپ نداره اونا کمک زیادی به تیم خودشون نمیکنن.
درسته. بعد یه موضوع دیگه هم که هست، حالا مواجهه بازیکنامون با فوق ستاره هاست، اتفاقی که برای پرسپولیس افتاد در مقابل رونالدو و نساجی مقابل نیمار، به نظر شما در مواجهه با این فوق ستاره ها که فوق العاده‌اند، یک به یک کار خیلی راحت برمی‌دارن، اون تاکتیک دفاعی باید به چه شکلی باشه؟
چند مدل کار وجود داره. اصطلاحا میگیم یه مدل اینه که شما مرکز توپخونه رو ببندی، یه مدل دیگه این که میگن شما سنگراتو قوی کنی.
بله.
اونی که میگه مرکز توپخونه رو ببند میگه که شما بری پیدا کنی این بازیکنای بزرگ از کجا تغذیه میشن، اونجا رو نابود کنی، اونجا رو سد کنی، اونجا رو بلاک کنی.
بله.
موضوع دوم میگه نه بذار اونا کارشون انجام بدن، شما بیایید عقب، یه محوطه خیلی فشرده و متراکم نزدیک محوطه جریمه شما ایجاد کنید، اونجا با تعداد نفرات زیاد میتونید قطع کنید. در واقع این دوتا مدل کاره. حالا به کارگیری هر کدوم از اینا بستگی به قابلیت‌های تیم شما داره. مثلا شما اگه میخوای اون مورد اول رو انجام بدید، شما حتما یه تیم دونده با قابلیت‌های فیزیکی خیلی بالا نیاز داری. یا اگه بخوای کار دوم انجام بدی، خب یه ترکیب لازم داری که اینا بتونن وقتی دارن توی محوطه بازی میکنن یه چیزی، هر کدومشون یه چیزی بوده 12 متر اطراف خودشونو باید خیلی قوی پوشش دفاعی بدن، بتونن تکل کنن، درگیر بشن، یک به یک ها خوب باشن. اینا بستگی به این داره که شما چه تیمی رو در اختیار داری با چه خصوصیاتی.
درود بر شما. اشاره کنم با جناب استاد جلالی صحبت میکنیم، کارشناس خبره فوتبال. ما در مورد نساجی هم میخوایم از شما بپرسیم. دیروز توی ورزشگاه آزادی چقدر هم تماشاگرای زیادی اومده بود، واقعا احساس خیلی خوبی رو منتقل میکرد. نساجی رو چطور دیدین در بازی دیروز؟
به نظر نساجی نیمه اول تیم خوبی بود. اونا وقتی که گل خوردن یه مقداری میتونم بگم که از کیفیتشون کاسته شد، مثلا بعد از گل دوم، ولی اونا در هر صورت یه جدال کاملا نابرابری بود از هر نظر. ولی به اعتقاد من نساجی تا حدود 60 دقیقه تیم خوبی بود تو زمین، خیلی خوب بازی کرد، حتی اونا موقعیت داشتن، موقعیت خلق کردن. خیلی نتیجه بازی سزاوار اون مدل بازی نساجی نبود.
اون درگیری ها رو فکر میکنید مضر بود برای ما، یا چون بعضی وقتا به نظر میرسید بازیکن های با تجربه، مثلا رشید مظاهری چندین بار به عمد بازی رو متوقف کرد که کار خیلی، یعنی از تجربه به نظر من بالاش میرسید، با تجربه اینکه تیمش تحت فشار بود، حالا با مصونیت و بهونه مصونیت فشار بازی مقابل رو گرفت. اون درگیری ها رو هم چطور دیدین؟ اون درگیری ها به ضرر ما تموم شد یا نه؟
کاملا به ضرر ما بود، کاملا. یعنی شاید اونقدر که به ضرر حریف ما بود 10 برابرش به ضرر ما بود.
درست.
ما با حریفی بازی میکردیم که خیلی با تجربه تر از ما بود، بنابراین این تحولات روحی روانی، ذهنی روانی تو بازی که میتونه روی ذهن بچه ها تأثیر گذار باشه، مسلما رو ذهن آدمای بی تجربه بیشتر تأثیر داره، تأثیر منفی داره.
من.
و کاش که این اتفاقات اصلا نمی‌افتاد.
مامان جان.
بله. بگم که با آقای جلالی صحبت میکنیم در خصوص اتفاقات و بازی های هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا. من می‌خوام یه سوال کوچیکم داشته باشم در مورد حالا موضوعی که در مورد ساخت ورزشگاه در تهران مطرح شده. آقای جلالی خودشون زمانی باشگاه وحدت بازی می‌کردن در شهر تهران و خب صاحب نظر هم هستن در این خصوص و چقدر خوبه که بتونیم نظر ایشون رو هم بگیریم که آقای جلالی آیا لزوماً لازمه ما یک ورزشگاه دیگه بسازیم یا به نظر شما ما اون هزینه رو بیایم رو همین ورزشگاهایی که داریم از قبل اون هزینه رو بذاریم برای بازسازی این ورزشگاه ها؟
من یادمه چندین سال پیش رئیس جمهور اومد گفتش که ما توی شهرهای مختلف استادیوم می‌سازیم. بعد همون موقع هم اون موقع رئیس سازمان تربیت بدنی اون اومد گفتش که ما باید نمیدونم تو شهرهای دورم. بعد اومدن هزینه های بسیار بسیار سنگینی کردن، استادیوم هایی ساختن بله. که الان شما میدید تمام اون استادیوم ها متروکه
در شیراز بله. مثلا
اصلا شما کاشان ببین چه استادیوم
کاشان بله بله
قم و خیلی شهرهای دیگه، خیلی شهرهای دیگه. ما باید اگر میخوایم کاری انجام بدیم اون کار برآمده از یه دیدگاهی باشه که ابتداش معلوم باشه انتهاش هم معلوم باشه، یعنی ما چه مشکلاتی داریم مشکلات رو لیست کنیم بعد بیایم بپردازیم به راه حلش. خیلی حالا اینا اولویت بندی بشیم مشکلات ما. بله ما استادیوم لازم داریم ولی اگه تو لیست اولویت های ما باشه مثلا صدام اولویت ما. ما قبل از اون خیلی کارهای مهمتری داریم تو فوتبال که باید اونا رو انجام بدیم. به نظر من اینا صرفا یه اقدامات نمادینه، کلن آدم های سیاسی کلن اقدامات نمادین رو دوست دارن و اصلا کارشناسی شده نیست اصلا
و ممکنه به سرانجام هم نرسد.
بله شما حالا خواهید دید که مثلا این استادیوم مثلا اگر شروع بکنن 5-6 سال شروع میکنن بعدم شما میبینید 30% 40% کارش جلو رفته بعدم همونجوری بلش میکنن میرن.
بله بله آقای جلالی خیلی ممنونم، استفاده کردیم. استاد جلالی عزیز یکی از بهترین ها در حوزه فوتبال، ممنونم، باهاتون خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، تشکر میکنم،
درود بر شما. همراه ما باشید تا 10:30 در تهران ورزشی برنامه خودتون. محمد اگه موافق باشید دوباره برگردیم به بازی آسیا.
بریم هانگجو. کشتی شروع شد، خوب شروع شده برامون. من خودم انتظارم واقعا بیشتر بود از کشتیگیرهای فرنگیمون که در 4 وزن امروز به مصاف حریفانشون رفتن. ما دوتا فینالیست داریم خوشبختان، آقای ناصر علیزاده و امین کاویانی نژاد. اما میثم دلخانی از دور مسابقات کنار رفت با شکست مقابل حریفش و دانیال سهرابی هم در شرایطی که 9-4 جلو بود مقابل حریف قزاقش ضربه فنی شد و باز هم ما نتونستیم برتریمون رو حفظ کنیم مقابل حریفانمون، موضوعی که خیلی در موردش تو روزهای اخیر ما صحبت کردیم. اما شانس کسب مدال برونز رو داره. کبدی هم که برای ماست، مال خود خودمونه و تلاش رو گذاشتیم کنار، بانوانمون موفق شدن حریفشون رو شکست بدن خوشبختانه. بنگلادش رو 54-16 بردن و تیم کبدی آقایان هم باید به مصاف کره جنوبی بره. یه رشته دیگه هم که در موردش هنوز ما صحبت نکردیم واترپولوه که مسابقات شروع شده. ما قطعا شانس مدال داریم. برای اون دسته از عزیزانی که نمیدونن بگم که ما در واترپولو شانس مدال داریم و همه حریفامونو از جمله کره جنوبی رو با قدرت شکست دادیم. امروز باید از مصاف چین میزبان بریم.
درود برتون. ما الان در رده 11 ام جدول مدال ها هستیم، در رده 11 با 6 مدال طلا، 2 مدال طلای دیگه به دست بیاریم، 3 پله صعود میکنیم.
وزن برداری هم داریم امروز. در وزن 81 کیلوگرم مردان، آقای حسین سلطانی از ساعت 14:30 دقیقه به روی تخته.
تیراندازی ما هم شروع شده، تیراندازی با کمان خانم مبینا فلاح و رضا شعبانی. بسکتبال ما ایران با کره جنوبی مساف میکنه و شطرنجمون هم تیم ملی شطرنجمون مسابقه داره.
تو سعی‌نوردی هم در امدادی مردان رضا مهدی و میلاد علیپور به مساف حریفانشون میرن در مرحله یک چهارم.
جالب اینجاست که تو کوهنوردی همه علیپورن،
همه خانوادگی
رضا علیپور، مهدی علیپور، میلاد علیپور. جالب. اگه موافق باشی نگاهی داشته باشیم به هفته پیش روی رقابت‌های فوتبال کشورمون که از روز پنجشنبه فردا آغاز میشه. پنجشنبه 13 مهر ماه شمس‌آذر قزوین زوبان اصفهان 17:15، آلومینیوم عراق تراکتور 17:15، استقلال خوزستان و پیکان 19:30 دقیقه. روز جمعه 14 مهر ماه هوادار فولاد ساعت 17. شنبه 15 مهر ماه مثل رفسنجان استقلال تهران 17:45 دقیقه، سپاهان در اصفهان میزبان صنعت نفت آبادان 19:45 دقیقه. و یک شنبه هم هفته پایانی هفته هفتمه که ملوان نساجی مازندران 17:15، پرسپولیس و گلگهر سیرجان 19:15 دقیقه.
تهران ورزشی، رادیو تهران.
نگاهی داشته باشیم به اروپا.
بله، رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا هم دیشب برگزار شد. چه بازی‌های جذابی.
چقدر بد این یونایتد،
افتضاح قشنگ،
اصلا خط دفاعیش، اصلا گلایی که میخوره من نمیدونم، خجالت نمیکشه.
نصف تیم کلا اصلا تو کارهای دفاعی مشارکت
نداره. من احساس میکنم اونانا یکم اصلا انگار رو فرم نیست، نمیدونم چرا این حسو دارم.
تقصیر اونانا نیست، اون چارچوب دروازه منچستر دوچار یه سندرومی هست که هر کسی رو بیارن بذارن دوچار مشکل خواهد شد. نتایج رو با هم یه مروری بکنیم. در گروه A بایر مونیخ 2-1 کوپنهاگ برد، منچستر هم همونطور که بهش اشاره کردیم 3-2 در زمین خودش به گالاتاسرای باخت. در گروه B 2-1 لنس آرسنال فوق‌العاده آماده رو برد، کار بزرگی انجام داد. آیندهوون و سویا هم 2-2 مساوی شدن. تو گروه C براگا موفق شد 3-2 یونیون برلین رو ببره و رئال ما 3-2 ناپولی رو در ناپل ورزشگاه دیگو آرماندو مارادونا شکست داد با گل فوق‌العاده زیبای والورده. در گروه دی هم رئال سوسییداد 2-0 سالزبورگ رو برد و اینتر هم 1-0 بنفیکا رو شکست داد.
بحث اخراج تنهاخ هم خیلی جدیه، ممکنه که اخراجش کنن این سرمربی رو، ولی به نظرم موضوع فراتر از سرمربی هست. اصلا کلن بعد از رفتن الکس فرگوسن منچستر دیگه منچستر هم هیچ وقت نتونست دوران خود الکس رو تکرار کنه و پرنوسان.
مالکان منچستر این کاره نیستن، باید قبول کنیم. مشکلی که الان چلسی هم باش مواجه هست و کلن باید منچستر کوبیدش از اول ساختش. یه سری مالک جدید که واقعا این کاره هستن و میتونن از پس این کار بر بیان روی کار و منچستر رو دوباره از نو بسازن.
بله. یه دقیقه کمتر یه دقیقه زمان داریم، بازی های مهم امشب رو هم اشاره
بله ما مهمترین بازی برای ما امشب بازی پورتو بارسلونا است. مهدی طارمی رو خواهیم دید در مقابل شاگردان ژاوی هرناندز. منچستر سیتی با لایپزیگ بازی میکنه، پاریس سن ژرمن نیوکاسل و میلان دورتموند جزو بازی های خوب امشب هست از گروه اف این مسابقه.
یه نکته رو هم بگم در مورد بازی سپاهان الاتحاد. آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه کشورمون امروز صحبتی رو داشتن، گفتن که نظر ما و عربستان تکرار بازی سپاهان و الاتحاد و ایشون اشاره کردن که همون لحظه اول و تو این دو سه روزه در ارتباط در تماس هستیم با وزیر خارجه عربستان و روابط بسیار خوبه بین ایران و عربستان. ورزش هم نباید اهرام سیاسی در طرف هیچ کدام ها بشه. آقای عبداللهیان این موضوع رو اشاره کرده و گفته که ما نظرمون و عربستان چیزی که وزیر خارجه گفته و تکرار بازیه. نکته داری؟
بله در مورد والیبال هم صحبت کنیم، 10 ثانیه زمان داریم. سریع بگم ما بردیم بالاخره در انتخابی المپیک قطر رو 3-1 شکست دادیم.
نبریم که دیگه، یعنی چی قطر رو باید ببریم دیگه.
تشکر می‌کنیم از آقای حکیمی
که عصبانی هم می‌شدیم. بله نه شوخی کردم، ممنونم، خیلی متشکرم. تا شنبه دیگه اینو برادر، تا شنبه خدا نگه. خدا
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلع و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش های غذایی از مزرعه تا سفره.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمنداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
شرکت آریا گچپل دختر، نامی آشنا در صنعت ساختمانسازی ایران و لرستان. شرکت آریا گچپل دختر توانسته به مدد نیروهای متخصص و تلاشگر و دستگاه‌های تولید به روز و آزمایشگاه سنجش کیفیت انواع پودر گچ ساختمانی مرغوب و با کیفیت را روانه بازار نموده و نام لرستان را در صنعت ساختمانسازی در اقصا نقاط ایران پرآوازه نماید. شرکت آریا گچ پل دختر.
فوق‌العاده یه خبر مهم، جابجایی بزرگ در موج‌های آبی مشهد.
امین حسین چه خبره؟
باورم نمیشه، ببین موج‌های آبی سالن‌های آقایون و خانم‌ها رو جابجا کرده.
خوشم اومد، حالا ما میتونیم از سالن آقایون استفاده کنیم
و برعکس ما آقایون هم میتونیم فضای جدید رو تجربه کنیم.
پس بلیط بگیر بابایی.
حالا بیا شادابی
مشهد، موجای آبی
مشهد، موجای
جا به جایی بزرگ در مشهد، موجهای آبی، موج هیجان تمومی نداره.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومانم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیریم.
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی، نشد دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونه تو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
همکنون کرده پزشکی را برای خود اختیار می کنم، با خود عهد می بندم به زندگیم را
سوگند یاد می کنم، منطقی رو
خود را با وجدان و شرافت انجام.
اولین وظیفه من اهمیت و بزرگواری
زندگی بشر کمال احترام را منظور خواهم داشت.
سوگند یاد می کنم آنچه را به قول داده هم انجام دادم.
سوگند یاد می کنم آنچه